بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما. میزان رأی مردم هست، سخنی حکیمانه از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اندیشه‌ای که همه نظریه پردازان دموکراسی در عالم باید در برابرش سر تعظیم فرود آورند. پایبندی به اراده ملت در تعیین سرنوشت امروزه در ایران زمین در پرتو امداد الهی و بلوغ سیاسی امت نهادینه شده و انتخابات ریاست جمهوری نمادی است عینی از مردم سالاری دینی. استودیوی گفتگوی ویژه خبر هر شب میزبان یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است. به نمایندگی از شما کوشش خواهیم کرد تا به قدر فرصتی 45 دقیقه‌ای زمینه طرح شفافتر دیدگاه آنان را در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ فراهم کنیم. طبعاً داوری در مورد منطق در کلام، استدلال در گفتار، انتقاد پذیری، برخورد منصفانه با رقیبان، اشراف بر موضوعات ملی و برنامه محور بودن کاندیداها با شما هموطن عزیز هست. امیده که این هم گامی باشد در مسیر خلق حماسه سیاسی. بر اساس نتیجه قرعه کشی در این برنامه با آقای علی اکبر ولایتی گفتگو خواهم کرد، اما پس از مروری کوتاه بر زندگی نامه ایشان.
سلام، دکتر علی اکبر ولایتی در 4 تیر ماه 1324 در رستم آباد شمیران به دنیا آمد. او در سال 1342 دیپلم طبیعی گرفت و در سال 1343 در کنکور سراسری در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی تخصص اطفال را در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران و فوق تخصص بیماری‌های عفونی را در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گذراند. وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به هنگامی که در دبیرستان مشغول تحصیل بود در فعالیت‌های سیاسی نیز مشارکت داشت و به همین دلیل برای وی پرونده‌ای در ساواک تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی معاون وزارت بهداری بود. در دوره اول مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت 16 سال از آذر 1360 تا خرداد 1376 وزیر امور خارجه بود. وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرهنگستان علوم پزشکی نیز عضویت دارد. آقای ولایتی مطالعات زیادی در تاریخ ایران و مقوله سیاست خارجه دارد. وی علاوه بر تدریس در رشته پزشکی، در رشته روابط خارجی و تاریخ هم مشغول تدریس در دانشگاه است. به استودیوی گفتگوی ویژه خبری باز می‌گردیم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر ولایتی به برنامه گفتگوی ویژه خبری. در هر حال بعد از 8 سال مجدداً شما وارد گود رقابت‌های پرشور و شعف و پر عده و عده انتخابات ریاست جمهوری شدید. یکی این که چرا و دوم این که آیا قرار هست باز هم مثل 8 سال پیش تکرار بشه و از رقابت‌ها کنار بکشید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و شما و همکاران محترمتون و عرض تشکر به مناسبت زحماتی که میکشید و عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. همونطور که اشاره فرمودید این بار هم بنده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد صحنه شدم و انشاءالله تا آخر ادامه خواهم داد و بنا ندارم به نفع کسی عقب نشینی بکنم و تا آخر به رقابت‌های انتخاباتی ادامه میدم.
بله، طبق روال قبل ما مهمترین موضوعاتی که مردم، کارشناسان و صاحب نظران صحبت کردن راجبش و مجموعه پرسش هایی که به صدا و سیما رسیده بحث اقتصاد هست. شما هم در صحبت هاتون از یک طرح کوتاه مدت 100 روزه برای حل مشکلات حاد صحبت کردید. جزئیات این طرح چی هست و چگونه میشه بعضی از مشکلات مثل تورم، افزایش نقدینگی، کاهش پول ملی اینها رو طی یک دوره کوتاه مدت حل کرد؟
ملاحظه بفرمایید دوره ریاست جمهوری 4 ساله، تقریبا 14 صد روز هست. بنده بنا دارم که هر 100 روز یک بار گزارش 100 روز گذشته رو خدمت ملت شریفمون عرض بکنم، 100 روز اول بسیار تعیین کننده است، زیرا که مردم دچار مشکلات جدی در امر معیشتشون هستند. نمیشه به مردم وعده داد که صبر بکنید، ما ظرف 6 ماه، 1 سال، 2 سال کار رو، کار معیشت شما رو سامان میدیم و حتما توقع دارن که هر چه زودتر معالجه برای مشکلات فوری اونها انجام بشه. ملاحظه کنید ما گرانی روزافزون رو داریم، تورم روزافزون رو داریم، معمولا درآمد بسیاری از اقشار مردم با هزینه هاشون تعادل نداره و همونطور که اشاره کردید کاهش ارزش پول ملی یکی از مشکلات اساسی است. ما برای اینکه این شرایط رو به حالت عادی برگردونیم حتما باید یک علاج فوری بکنیم. ببینید یه مثال براتون میزنم، بنده پزشکم، موقعی که با یه مریض مواجه میشویم که این مریض یه مرض حادی داره، تب بالا داره، تشنج داره، حال عمومیش بده، حتما یک علت یا مجموعه عللی موجب این حالت شده. یه طبیب که بالا سر این مریض میرسه، قبل از اینکه به موازات اینکه دنبال علت مرض میگرده، سعی میکنه که علائم شدید اون مرض رو سامان بده، تسکین بده. اول تبش رو میاره پایین صرف نظر از اینکه علت تب هر چی میخواد باشه باشه، تشنجش رو کنترل میکنه و حالت عمومیش رو با وضع کردن یه سرم و زدن بعضی از داروهای تقویتی بهتر میکنه و همزمان به دنبال علتهای اساسی میگرده و درمانهای میان مدت و بلند مدت اگر مرض صعبی و مزمنی داشته باشه که حالا به صورت حاد بروز کرده. بنابراین حتما لازم است که یک کار فوری برای درمان علائم شدید موجود ما به کار بریم. اولین کاری که میشود انجام داد بازسازی اعتماد بین دولت و مردم هست. ملاحظه کنید مردم ما بخشنامه های متعدد از بانک مرکزی دریافت میکنند که هر روز بابت قیمت ارز یه مطلبی رو بیان میکند و این در بین مردم متداول شده. میگویند هرگاه بانک مرکزی راجع به قیمت مثلا ارز یا سکه حرفی زد، شما باید مثلا عکسش رو عمل کنید. این خیلی بده که اعتماد بین مسئولین دولتی و مردم اینطور خدشه‌دار بشه. بازگردوندن اعتماد بین دولت و مردم کار طول کشنده ای نیست. اگر در همین ابتدا دولت اعلام بکنه، یعنی دولتی که ما تشکیل میدیم، اعلام بکنیم که ما هر آنچه که قول میدهیم به او عمل میکنیم و اصلا به قانون عمل میکنیم. یکی از علل بی‌اعتمادی مردم این است که ملاحظه میکنن که قانون اجرا نمیشه و ما اگر اعتماد بین دولت و مردم رو با اجرای قانون و با بازگردوندن اعتماد به آحاد ملت بتوانیم جلب بکنیم، عملا کار به جایی میرسد که اونهایی که اعتماد خودشون رو از دست داده بودن دو مرتبه پیدا کنن و اگر اینطور شد انعکاس این در خارج از کشور هم اینطور خواهد بود که میبینند یه دولتی روی کار اومده با آرای بالای مردم و اعتماد متقابل بین مردم و دولت برقرار شده و بسته به شخصیتی که میاد و به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه از طرف مردم، اینکه آیا دنیا اون رو بشناسه یا نشناسه، خود بازگردوندن متقابل اعتماد جهانی و اعتماد ملی، خود این هم کمک میکنه به بازسازی این اعتماد. مضافاً به اینکه شما با تنظیم بازار، البته کار باید بر اساس تولید باشه، یعنی تولید محور باشه اقتصاد ما، ولی الان اگر یه نیاز فوری داریم و کالایی در بازار موجود نیست و نقدینگی از سال 60 و 85 تا کنون از حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده به 500 هزار میلیارد تومان، کالا در بازار نیست، نقدینگی زیاد شده، عملا موجب تورم میشه. شما اگر بتوانید با امکاناتی که در اختیار دارید، دولت اینقدر امکانات در اختیار داره که بتواند تنظیم بازار بکنه بین کالایی که مورد نیاز مردمه، پولی که در دست مردمه، این به صورت طبیعی یه مقداری قیمت ها رو کنترل میکنه و مردم یه مجالی پیدا میکنن که به زندگی خودشون بهتر برسن. و کار دیگری که میشود انجام داد یه تنفس شش ماهه به صنایعی که یا خابیده یا کمتر از حد موجود تولید میکنه، یعنی مثلا تولید بعضی از کارخونه ها به زیر 50% رسیده، بعضی از کارخونه ها تعطیل شده. اینها اگر یه معافیت مالیاتی 6 ماهه به اینها بدید و یک فرصت تنفسی به اینها بدید که اینها پرداخت های خودشون رو 6 ماه به تعویق بندازن و دولت با گذروندن یه لایحه دو فوریتی از مجلس این اعتبار رو تضمین بکنه که مردم خیالشون، یعنی تولید کنندگان به خصوص کارگاه های کوچک و متوسط، اینها مطمئن بشن که یه چنین فرصتی بهشون داده شده مشروط به اینکه کار تولیدشون رو از سر بگیرن. نمیشود با یک کارگاه تولیدی نشست تفاهم کرد که چطور میشه که شما 30% تولیدتون رو بیارید بالا. اونها این کارو میکنن در صورتی که شما بهشون مجال بدید. بعد از فروش محصولاتشون هم بازار از کالا انباشته میشه و همین با فروش محصولاتش میتواند یه رشدی بکنه و کارگرایی که به واسطه تعطیل شدن کارخونه و پایین اومدن میزان کار و محصولات بیکار شده بودن به کار برگردن. نکته دیگر گمرکات، مقدار زیادی از محصولاتی که مورد نیاز مردم هست به خصوص داروها در گمرکات الان هست به دلیل اختلافی که بین افراد وارد کننده و بانک ها به وجود اومده. بانک ها بر اساس نرخ مثلا 1200 خورده ای تومن هر دلار اومدن LC باز کردن برای یک کسی که داوطلب وارد کردن کالا هست. حالا که کالا وارد شده بانک میگوید که اون روزی که تو درخواست کردی و LC باز کردی دلار قیمتش این قیمت بود، حالا شده مثلا چند دو سه برابر و بانک مرکزی به ما به همون قیمت جدید این دلار رو میده و تو باید اضافه بدهی دو برابر اون چیزی که قبلا دادی و این طرف میبینه که جنسشو از قبل اصلا پیش فروش کرده به قیمت همون دلار 1260 تومان. چجوری ببینید اعتماد بین مردم و وارد کنندگان کالا و تولید کنندگان و بانک ها و دولت خدشه دار شده و اصلا میشود این کار رو ندیده گرفت که یک کنترلی، یک رابطه درستی بین بانک مرکزی و بانک های خصوصی یا غیر خصوصی ایجاد بشه که هر آنچه که بانک مرکزی ضمانت کرده به بانک پرداخت بکنه و بانک هم بتواند اسناد اون فرد وارد کننده رو صادر بکنه که این همه جنس در گمرک نمونه، هم فاسد بشه و همین که بازار نیاد. عرض میکنم یکی از مشکلات داروها هست. الان شما نگاه کنید بعضی از داروهای بسیار حیاتی به قیمت چند برابر عرضه میشه و مردم ناچارن به جای اینکه برن دارو رو از جای درستش بگیرن برن تو ناصرخسرو به صورت قاچاق داروها رو مصرف بکنن. بنابراین اگر این کارهایی که عرض کردم که همش با فوریت میشود انجام بشه و یه طرحی الان در مجلس مطرح راجع به اصلاح بازار، ما اگر مردم اعتماد کردن و به بنده رأی دادن و ما دولت رو تشکیل دادیم، ما این رو اصلا تبدیل به یه لایحه دو فوریتیش می‌کنیم و از مجلس می‌خوایم که اینو تصریح بکنه و یه رابطه صحیح‌تری بین دولت و مجلس برقرار می‌کنیم. بدون همکاری بین دولت و مجلس امکان اینکه بشه مملکت رو اداره کرد نمیشه، وجود نداره. چرا باید وضعیت طوری باشه که بین دولت و مجلس یک تفاهمی وجود نداشته باشه و برای اینکه بنده نشان بدم اگر دولتی تشکیل دادم حتما با مجلس هماهنگه، بعضی از افرادی که الان انتخاب کردم برای کارگروه ها مثل آقای دکتر بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس کارگروه سیاسی ماست، آقای دکتر نواوندیان رئیس اتاق بازرگانی، رئیس کارگروه اقتصادی ماست، آقای دکتر انتظامی که منتخب مطبوعات هست برای 5 دوره ایشون سخنگوی بنده هستند و این مجموعه‌ای که همه منتخبان اصناف آقای دکتر نواوندیان دو نوبت است از طرف بازرگان و صاحبان صنایع به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب می شوند. آقای دکتر بروجردی چند دوره است نماینده مجلس هستند و در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند. آقای دکتر انتظامی همینطور 5 نوبت از سوی مطبوعات به عنوان نماینده اونها انتخاب شدند. این رابطه خوب بین دولت آینده که انشاءالله تشکیل خواهیم داد و مجلس و این برآمدگان از صنوف مختلف جامعه حکایت از یه چشم‌اندازی می‌کنه که انشاءالله در آینده بین دولت و مجلس و اقشار مختلف برقرار خواهد شد.
بعد شما علاوه بر برنامه‌های کوتاه مدتی که الان بهش اشاره کردید، از برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی صحبت کردید که میتونه سامان بده وضعیت اقتصادی رو، و چه نسبتی بین اینها با حماسه اقتصادی وجود داره؟ و نکته اصلی اینه که آیا برنامه به صورت مدون تهیه شده، یا قصد دارید بعد از مثلا اگر مردم به شما اعتماد کردن بعدن این رو مدون کنید؟
برنامه ما تدوین شده است، انشاءالله در هفته آینده طی یک مصاحبه مطبوعاتی خلاصه اون رو منتشر میکنیم، ولی اصلش به صورت یک تقریبا دفترچه 80 صفحه‌ای تدوین شده و آماده است و در اختیار افکار عمومی مردم میگذاریم، و حتما مردم ما علاوه بر این که باید شخصیت مورد انتخابشون رو بشناسن، برنامه‌هایی رو هم بدانن. این برنامه تنظیم شده است و در اختیار مردم عزیزمون قرار خواهد گرفت. اما در مورد کار میان مدت و بلند مدت، ببینید اقتصاد ما بیش از اینکه تولید محور باشه توزیع محوره، یعنی اقتصاد مصرفی و توزیعی. توزیع می‌کنیم کالا رو، مردم هم مصرف می‌کنن، نفت می‌فروشیم، کالا وارد می‌کنیم. این درست نیست. مقام معظم رهبری فرمودن اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت. می شود اقتصاد بدون نفت و ایجاد کرد. ببینید دو تا اصل مهم هست که این دو تا اصل اگر بهش توجه بکنیم می شود یک اقتصاد تولید محور رو ما سامان بدیم. یک، حمایت از تولید. دو، واگذار که مردمی کردن تولید بر اساس اصل 44. اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری سیاست‌هاش ابلاغ شده و قانون اون در مجلس تصویب شده، اونطور که باید اجرا نمی‌شود. یعنی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها باید به مردم واگذار بشه. اساس این نوع واگذاری هم در تشخیص مصلحت نظام ما تصویب کردیم. بنده از ابتدای تشکیل تشخیص مصلحت نظام عضو این مجمع بودم و در جریان سیر شکل‌گیری سیاست‌های کلی بودم و همچنین چشمانداز 20 ساله رو، مقدماتش رو در تشخیص مصلحت فراهم کردیم. خدمت مقام معظم رهبری اینها تقدیم شده و بعد از تعدیل‌هایی که ایشون به عمل آوردن ابلاغ کردن و این قانون اصل 44 ابلاغ شده و متاسفانه اونطور که باید اجرا نمیشه. اگر این دو اصلی که عرض کردم، یعنی حمایت از تولید یک، دو مردمی کردن تولید، دولت دست از کارهای تصدیگری برداره، نظارت بکنه و از تولید حمایت بکنه، حتما در بلند مدت و در میان مدت و بلند مدت ما میتوانیم شاهد رشد تولید باشیم. و کار دیگری که باید عرض بکنم میتواند به اقتصاد ما کمک بکنه، موضوع احیای جاده ابریشم هست. این طرحی که بنده حالا عرض میکنم، قبلا نگفتم و حالا خدمت شما دارم عرض میکنم، و این
یعنی برای تجارت بین شرق و غرب.
احسنتم، حالا من اینو توضیح میدم تا معلوم بشه. ببینید کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیای سیاسی یک موقعیت ممتازی داره که در دنیا بی‌نظیره. میتواند در حمل و نقل محل ترانزیت کالا قرار بگیره از آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی به اروپا. یک. دو، کشور ما میتواند گاز به همسایگانی که گاز ندارن صادر بکنه، از همسایگانی که گاز دارن گاز وارد بکنه. شما نگاه کنید یک کشوری مثل افغانستان در شمالش گاز هست، در شمال منطقه مناطق شمالی افغانستان، مزار شریف و اون نواحی، تقریبا یک میدانه ما در سرخس خودمون داریم، در مرو ترکمنستان داریم و در شمال افغانستان داریم. در زمانی که شوروی ها افغانستان رو اشغال کرده بودن، اینها رو به نتیجه رسوندن و لوله گاز افغانستان رو وصل کردن به لوله سراسری شوروی. اگر ما یه لو، یعنی یه حلقه از لوله گاز دور تا دور کشور داشته باشیم، به پاکستان گاز میدیم، از افغانستان گاز میگیریم، از ترکمنستان گاز میگیریم و به ترکیه گاز صادر میکنیم، از آذربایجان عرض کنم به حضورتون که گاز میگیریم، به نخجوان و ارمنستان گاز میدیم. عراق محتاج گاز ما هست، به عراق گاز میدیم. بنابراین اگر یه حلقه گاز درست بکنیم از همین ترانزیت گاز شما نگاه کنید ببینید چه مقدار نصیب ما میشه. در حال حاضر قزاقستان در روز 120 هزار بشکه از طریق ما سواب نفت میکنه. سواب نفت یعنی چه؟ یعنی ما 120 هزار بشکه نفت از قزاقستان میگیریم، دریای خزر در امیرآباد پیاده میشه و میرود به پالایشگاه های تبریز و جاهای دیگر، تصفیه میشه، مصرف داخلی میشه. معادل این نفت رو در جنوب، بدون اینکه لوله‌ای بکشیم، در جنوب تحویل مشتری های قزاقستان میدیم. این 120 هزار بشکه رو میشود تا 500 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه افزایش داد و هر بشکه ای حتی بالای 10 دلار حق ترانزیت گرفت. شما ملاحظه کنید پس در مورد گاز، در مورد حمل و نقل، در مورد عرض کنم به حضورتون که نفت، سواب نفت و همچنین در مورد الکتریسته، الان به خاطر تولید در مورد تولید الکتریسته تاجیکستان بسیار غنی است. ما هم کمک کردیم، سنگ توده 200 برای تاجیکستان ساختیم. می توانیم برای بازپرداخت این هزینه ای که ما کردیم برای ساختن سد در تاجیکستان، برقی که از سد اونها تولید میشه بگیریم. عراق در از 24 ساعت بعضی از نقاطش 18 ساعت برق ندارن، محتاج برق ما هست. ما اگر همین ترانزیت برق رو بکنیم، ترانزیت نفت رو بکنیم، ترانزیت گاز و حمل و نقل، عملا بیش از درآمد نفت رو میتوانیم از این موقعیت جغرافیایی کشورون استفاده کنیم.